یکی از فیلسوفان تاریخ مسئله پیش کشیده بود و اون مسئله این بود که چگونه این مشکل رو حل کنیم که اگر بخواهیم درباره افعالی که در زمان گذشته انسان‌ها انجام داده اند اگر بخواهیم داوری بکنیم، میبینیم افعال آدمیان با افعال غیر آدمیان یک تفاوت داره و اون که افعال آدمیان ظاهری دارد و باطنی، روی دارد و زیری داره. غیر از فرو افتادن یک برگ از یک درخته که فرو افتادن یک برگ از یک درخت رو شما میتونید بر اساس قوه جاذبیت زمین و بر اساس اصول مدون در علم مکانیک کاملا تبیین بکنید، یعنی کاملا نشان بدهید که چرا این برگ در این لحظه از درخت به زمین فرو افتاد. چرا به سادگی این کار امکان پذیره؟ به خاطر اینکه دیگه درخت دارای یه نیت نیست، برگ دارای نیتی نیست، دارای انگیزه ای نیست، دارای افکار و باورهایی نیست. اما به همین ترتیب نمیشه افعال آدمیان رو تبیین کرد، چون افعال آدمیان فقط ظاهرش اینیست که ما میبینیم. پشت این ظاهر یک سلسله باورها و افکار وجود داره، یک سلسله نیات وجود داره و یک سلسله انگیزه ها وجود داره و این تبیین افعال آدمیان رو مشکل میکنه. به دو لحاظ هم مشکل میکنه. لحاظ اولش اینه که اساساً راه بردن به نیت ها مشکله، راه بردن به انگیزه هایی که در دل و ضمیر من و شماها باعث و بانی کارهایی که میکنیم میشه، این مشکله. یک مشکل دومی هم که داره اینه که راه بردن به افکار و انگیزه ها و نیات علل خصوص درباره آدمیان سابق مشکله. حالا باز در باب آدمیانی که در کنارشون داریم زندگی میکنیم و معاصریم، این باز وضع آسون تره، اما در میان آدمیان گذشته این وضع بسیار بسیار دشوارتره. توجه میکنید؟ مثال خیلی خیلی سادهش اینه که شما فرض بفرمایید که اگر مثلا الان فرض بفرمایید که اگر یک کسی با مهمان شد برای یه شخص دیگری و اون میزبان رفت و عرض میکنم که بعد از 10 دقیقه، بعد از 1 ربع، بعد از 30 ثانیه، بعد از 1 ساعت غذا رو آورد، این هیچ برای مهمان جای تعجب نیست که چرا بعد از 1 ساعت غذا رو آورد. توجه میکنید؟ چرا جای تعجب نیست؟ چون هم مهمان و هم میزبان توی عصر دارن زندگی میکنن و هر دو خبر دارن که تو این عصری که دارن زندگی میکنن 1 ساعت بعد، متداوله، متعارفه که 1 ساعت 2 ساعت بعد از آمدن مهمان براش نهار روی شام رو بیارن. اما شما فرض بفرمایید که عین این واقعه رو بشنوید، اما در باب چی بشنوید عین این واقعه رو؟ در باب مثلا 2000 سال پیش بشنوید که حسن رفته میزبان مهمان حسین شده و حسین بلا فاصله غذای آورده جلوی مهمان خودش گذاشته. اون وقت شما براتون قابل توجیه نیست. میگه چرا بلا فاصله؟ چرا این برای شما قابل توجیه نیست؟ چون خبر ندارید از یه رسمی که اون وقت وجود داشته و اون این بوده که باید مهمان لدل ورود غذا رو بذارن جلوش. پس ببینید بعضی وقتا که میبینیم یه کاری برای ما قابل توجیهه، برای کسی دیگه قابل توجیه نیست، مال اینه که ما با اوضاع و احوالی که اون کار در اون اوضاع و احوال رخ داده کاملا آشنایی داریم، برامون کار قابل توجیهه. توجه میکنیم؟ ولی یکی آشنایی نداره، برایش کار قابل توجیه نیست. مثال بزنم ببین آقا، در بعضی از کشورها هست که اگر میهمان چیزی ته بشقاب خودش باقی بگذاره، این توهین حساب میشه به صاحب خونه. هر چه رو صاحب خونه تو بشقاب میزبان ریخت، تو بشقاب مهمان ریخت، مهمان باید دیگه خواهی نخواهی اینو تمام بکنه. غذایی باقی گذاشتن ته بشقاب، این اهانت به صاحب خانه است. در بعض از کشورها درست عکس اینه. اگه شما تا آخر آنچه که تو بشقابتون گذاشتن بخورید، این اهانت به حساب میاد برای صاحب خونه، چون گویا تلقی میشه که گویا اینجور تلقی میشه که صاحب خانه برای ما کم ریخته بود، اونقدر ریخته بود که مجبور بودیم تا ذره آخرش هم چیکار بکنیم، بخوریم. خب حالا ببینید، اگر شما تو کشوری که تو مورد اول مثال زدم بزرگ شده باشید، وقتی توی کشوری وارد میشید با آداب و رسوم دومی، کارهای مردم اون کشور براتون قابل توجیه هست یا نیست؟ نیست. و بالعکس، اگه توی کشوری بزرگ شده باشید با آداب و رسوم کشور ب و وارد کشوری بشید مثل کشور الف، این آداب و رسوم برای شما قابل توجیه نیست، این کاری که اون میکنه. چرا؟ چون خبر از یه آداب و رسومی که تو این جامعه هست نداری. برای اینکه ما بتونیم فعل یه انسانی رو خوب توجیه بکنیم، باید بدونیم تو چه ظرفی این فعل صورت گرفته، در چه اوضاع و احوال مکانی، در چه اوضاع و احوال زمانی صورت گرفته، در چه جو فرهنگی صورت گرفته. اینه که میبینید کارهایی که من و شما الان انجام میدیم، بازم توجیهش برای دیگران، برای خودمون آسونتر است از کارهایی که میشنویم هزار سال پیش انجام گرفته. چرا؟ چون الان وقتی شما یه کاری انجام میدید، من اوضاع و احوال فرهنگی که اطراف شما هست ازش خبر دارم، چون خودم هم توش واقعا توش قرار دارم. اما وقتی توی کشور توی 2000 سال پیش 3000 سال پیش دارم صحبت میکنم، یه مقدار برام قابل توجیه نیست، چون واقعا خبر ندارم در چه جوی اون کار صورت گرفته، در چه اوضاع و احوال فرهنگی. عرض میکنم که پس این مشکل وجود داره که از طرفی افعال آدمیان بدون عطف توجه کردن به افکار و نیتها و انگیزه هاشون قابل تبیین نیست، و از طرفی هم خود این دوتا مشکل بر ما ایجاد میکنه. یکی این اصلا چگونه راه ببریم به نیات و انگیزه ها و افکار دیگران، علل خصوص مشکل دوم وقتیه که این افعال افعالی باشه در گذشته دور انجام گرفته باشه که ما از اون جوی که درش اون فعل انجام گرفته بیرون آمده ایم الان دیگه. الان دیگه تو اون زمان نیستیم، تو اون مکان نیستیم و تو اون اوضاع و احوال فرهنگی نیستیم. این یک مشکلی بود که عرض کردم برای مورخ وجود داره. ما عرض کردم که این مشکل یه بعد فلسفی داره که اون بعد بعد فلسفیشو فقط طرح کردم بهش نپرداختیم، و اون که اصلا ما از کجا میفهمیم که دیگران دارای افکارند، دارای نیاتند، دارای انگیزه ها هستند، و به طریق اولا من از کجا میفهمم دیگران دارای روحند؟ توجه کردید؟ عرض کردم که این که شما روح دارید رو من از کجا میفهمم؟ از کجا من پی بردم شما دارای روحی؟ شما از کجا پی میبرید من دارای روحم؟ جسمم رو نهایتش اینه که میگید میبینم، اما روحم رو از کجا میفهمید من دارای روحم؟ اینه که این مشکلی بعد فلسفی داره، ولی اون بعد فلسفیش رو فقط طرح کردم که توجه بکنید که این مشکل فقط برای مورخ هم وجود نداره، اساسا این مشکل معرفت شناختی و فلسفیه. اما حالا از اون مشکل بگذریم، آیا ما نمیتونیم تبیین بکنیم افعال آدمیان رو در گذشته به این دلیل؟ جواب اینه، جواب این است که شکی نداره که ما در احساسات آدمیان در گذشته شریک نمیتونیم باشیم، اما در یه چیز دیگه میتونیم شریک باشیم و همون کفایت میکنه. ببینید، ما در احساسات انسانهایی که در گذشته به هنگام یک فعل احساساتی که داشتن، ما تو اون نمیتونیم شریک بشیم، تو احساساتشون ما شراکت نمیتونیم داشته باشیم. اما چرا نتونیم تو افکار و باورهاشون و تو عرض میکنم که انگیزه هاشون راجع میکنید و نیاتشون، چرا در اینها نتونیم شریک بشیم؟ احساسات البته قابل شراکت نیست، اما افکار و باورها و انگیزه ها و نیات، اینا اتفاقا میشه آهسته آهسته آدم پی ببره، و اتفاقا همینا هست که برای تبیینم کاملا مورد نیازه. ببینید، یه مثال بزنم. شما فرض کنید، فرض بفرمایید که الان من به شما بگم یه پدری رو در نظر بگیری که این منزلش خدا نکرده دچار آتش سوزی شده و حالا بچهش تو دل آتش داره داد و فریاد میکنه. من اگر به شما بگم یه وضعی همچین پدری رو در نظر بگیرید، شما میتونید همین الان با اینکه خودتون جای اون پدر نیستید، میتونید افکار و باورهای این پدر رو حدس بزنید، میتونید انگیزه هاشو الان حدس بزنید، میتونید نیاتشو حدس بزنید. فقط از چیش محرومید؟ از اون احساسات البته محرومید. یعنی چه؟ یعنی اون حالتی که او داره در درون خودش، اون حالت ترس و وحشت، اون حالت غم و غصه، اون حالت دلهوره و تشویش، دلنگرانی برای سرنوشت بچهش، اون حالت البته الان در درون شما وجود نداره. یعنی شما الان یه دل آرامی دارید، مطمئنی، سکون قلب دارید. این سکون قلب رو البته اون بچه نداره، شکی نداره، اما جمعی کنید اون پدر نداره، عوض میخواد اون پدر نداره. احساسات هیچ وقت به شما منتقل نمیتونه بشه. اما خب میتونید مثلا الان حد بزنید که چه نیتی داره این. خب نیتشو میشه همین الان حد زد. آدم خودشو جای اون پدر قرار میده تو عالم خیال، تو عالم تصور، میبینه اول نیتی که این پدر داره اینه که به هر قیمتی شده بچه رو از این شعله آتش بکشه بیرون. اینو میشه این نیت رو، انگیزه هاش رو میتونه آدم حد بزنه که این پدر چه انگیزه ای داره که خودشو داره به آب و آتش الان توی معرکه میزنه و توی وانفسایی که وجود داره. میشه حدس زد اینا رو کاملا، افکار و باورهاشو کاملا میشه حدس زد. بله اون غلیان درونی، اون احساسات، اون البته من و شما دیگه در شریک نیستیم. توجه میکنید؟ یا شما یه پزشک رو در نظر بگیرید که این پزشک داره فرزند خودشو جراحی میکنه، الان در حال جراحی فرزند خودشه. ما میتونیم افکار و باورها، انگیزه ها و نیاتش رو الان حدس بزنیم، اما خب اون حالت دلنگرانی و دغدغه، اون حالت ترس و واهمه، اون حالت حساسیتی که الان اون پزشک داره بالا سر فرزند خودش، این خواهرزه در درون ما وجود نداره، در قلب ما وجود نداره. پس به تعبیری ما احساساتی رو که قرین یک فعل در یک فاعل تحقق پیدا میکنه، این احساسات رو منی که ناظر بیگانه هستم در شریک نیستم، اما ان طریق الحد، از طریق نوعی اون چیزی که فیلسوفان تاریخ بهش میگن درون بینی، میتونم راه ببرم به افکار و باورها، به انگیزه ها و به نیات. این کاملا قابل راه بردن هست. شما مثلا فرض بفرمایید که اگر بشنوید که یه پادشاهی دستور داده پسر خودشو کور کنه، کور کنن مثلا نادرشاه، درسته؟ خب نادرشاه یکی از پسران خودش رو کور کرد دیگه، درسته؟ شما الان میتونید تقریبا حدس بزنید چرا؟ توجه میکنید؟ میتونید حدس بزنید، خودتون میتونید جای یه پادشاهی قرار بدید، اون وقت احساس بکنید که یه پادشاهی یواش یواش به اینجا رسیده که مثل اینکه عمرای ارتشش با پسرش نظر لطف بیشتری دارن تا با خودش، و میلشون به پسرش بیشتر از میلشونه به خودش. از اون طرف هم احساس میکنه که این پسر سوء نیتی نسبت به این پدر داره، توجه میکنی؟ و بعید نیست که در مقام خلع پدر بر بیاد، توجه میکنی؟ از طرفی هم مثلا این پسر یه مادری داره که این مادر سخت از این شوهر، یعنی از این پدر رنجیده است، و این مادر داره پسر رو هی تحریک میکنه. اینا رو میشه حد زد، و بعدم پیش خودش آدم بگه آها، پس اگر نادرشاه پسر خودش مثلا رضا رو دستور داد کور کردن، مثلا این به خاطر اینکه یه همچین اوضاع و احوالی، پس انگیزه ها و نیات و افکار و باورها رو میشه حد زد. بله، فقط اون حالی که نادرشاه وقتی داشته دستور میداده که پسرم رو کور بکنی، یا وقتی داره جلو به چشم خودش داشتن میل به چشم پسرش میکشیدن، اون حالی که در درونش میگذشته، خب اونو ما در شریک نیستیم البته، توجه میکنید؟ اون یه نوع علم حضوریه، و اونو تا انسان خودش مواجهه پیدا نکنه، اونم نه مواجهه که حاضر باشه سر جلسه ای که نادرشاه داره پسر خودش، نه، خودش پسر خودش رو در واقع تا نابینا نکنه نمیفهمه چه حالی براش رخ میده. اون یه چیزی که آدم باید خودش عامل باشه، ناظر بیگانه راه بهش نمیبره. توجه میکنید؟ پس اون چیزی که شکی نیست که ما درش هیچ وقت شریک نمیشیم با یه عامل، همون احساسات قرین فعله، که اون وقت که داشتی فعل انجام میداد تو دلش چه جوش و خروشی بود. اما بقیه امور از مقوله افکار و باورها و انگیزه ها و نیاد، این علل اصول و علل مبنا منعی نداره که ما راه بش ببریم. خب حالا شما خواهید گفت که اگه علل اصول و علل مبنا راهی نداره، یعنی مشکلی نداره، عملا هم این راه طی شده؟ خب بله، عملا هم طی شده. یعنی علاوه بر این که به لحاظ نظری امر محالی نیست، به لحاظ عملی هم تحقق پیدا کرده. خیلی از مورخان اونقدر مداقه میکنن در احوال یه شخصی، در احوال یه رجلی، یه رجل سیاسی، یه رجل علمی، که واقعا میتونن از طرز زندگی کردن او افکارش رو استخراج کنن، باورهاش رو استخراج بکنن و انگیزه های افعال او رو در بیابن. علل مبنا مشکلی نداره، علل اصول، و عملا هم تحقق پیدا کرده است. یکی از علل این که میتونه تحقق پیدا بکنه، که ما یه مقدار به انگیزه های مردم هم میتونیم راه ببریم، اینه که به هر حال ما هم انسانیم، اونا هم انسانن، و در یه طبیعت انسانی بالاخره شریکیم، و این طبیعت انسانی امور مشترکی رو در همه ما ایجاد میکنه. وقت اینه که من نظیر این کار بر خودم رخ داده، یه باوری در این پدید اومده، حالا وقتی برای کسی هم نظیر این واقع رخ میده، میفهمم او هم الان دارای این باوره، دارای این عرض میکنم نیتی، دارای این انگیزه هم. توجه میکنی؟ اینی که برای خود من پیش آمده، منم انسانم. توجه میکنی؟ به گفته یکی از نویسندگان قدیم، گفت من انسانم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست. بالاخره ما هم انسانی، شما هم انسانی، اون آدمی هم که 2000 سال پیش فلان کار رو کردم انسان بود، و همون مقدار که ما در طبیعت انسانی با هم مشترکیم، به همون مقدار میتونیم حدس بزنیم که چه افکاری، چه انگیزه هایی و چه نیاتی در درون اون شخص تحقق داشته، وجود داشته. اما البته در عین اینکه امکان عملی فعل جمله ای برای این هست که ما پشت افعال دیگران نیت هاشون هم بخونیم، ولی خب این کار تا حد آخر امکان پذیر نیست. واقعا بعض وقتها بعضی نیت ها هست که به هیچ ترتیبی نمیشه فهمید. توجه میکنی؟ و این نه فقط در باب دیگران، حتی با توجه به مطلبی که من در جلسه سابق گفتم، در باب خود آدمی هم صادق. اگه شما نظریه فروید رو بپذیرید، حتی بعضی از نیت های خودمون رو هم ازش با خبر نیستیم، بعض از انگیزه های افعال خودمون رو هم ازش با خبر نیستیم. اینه که این مشکل مشکلی نیست، حل ناشدنی، ولی خب البته به حد نهایتش قابل حصول نیست. یعنی اینکه آدم بتونه بگه آقا من ادعا بکنه که من دقیقا فهمیدم چرا ناصرالدین شاه فلان کار رو انجام داد، دقیقا فهمیدم به چه انگیزه ای بود. اینکه با دقیقا بیان بکنیم، یعنی ادعا رو سطحش رو اینقدر بالا بگیریم، خب این البته به نظر نمیاد که قابل حصول باشه. اما در این حال تا یه حدی ما میتونیم نزدیک به اون آستانه بشیم. به مناسبت همین بحث خیلی مهم دیگری پیش میاد تو تاریخ به نام ابجکتیویتی در تاریخ، یعنی بحث عینیت در تاریخ. نه یقینی نیست، بله، ولی در این جهت مورخ از علوم تجربی هم عقب نیست، چون در علوم تجربی هم همینجوره. یقینی نمیشه گفت، هیچ وقتی یقینی نمیشه گفت، چون ما نمیتونیم بگیم آقا ما با ضرس قاطع فهمیدیم در دل اون شخص دقیقاً چه میگذره. ولی مورخ نزدیک باشه، نه دیگه، از منابع نزدیکتر چی؟ الان از من و شما دیگه نزدیکتر به هم چقدر؟ من الان که شما نیاز به منبع و مأخذم نیست که اطلاع پیدا بکنم از وضع شما، خودتون رو دارم میبینم، حالا من نمیفهمم در نیت شما دقیقا چه وجود داره، چه برسه به این که بین من و شما بخواد اسناد و مدارکم تازه حائل بشه، فاصله بشه. این در واقع به تعبیر دیگری عالم درون، یه عالم درون هر فردی، یه عالمیه که برای دیگران یه پنجره هایی نسبت به اون عالم باز هست، اما یک سره ورود به اون عالم امکان پذیر نیست. عالم درون هر کسی یه امر اختصاصیه، و از این نظر تعبیر میکنن بعضی از فیلسوفان غربی تعبیر میکنن که هر کدام از ما یک جهانی برای خودمون. این جهان یه پنجره های رو به دیگران باز میکنه که بتونن سرک بکشن تو این جهان، ولی ورود کامل به جهان دیگری برای هیچ انسان امکان پذیر نیست که من دقیقا تو عالم شما وارد بشم. تمام افکار، تمام نیات، تمام انگیزه ها، تمام احساسات و عواطف، این امکان نداره. ما البته کاملا پنجره هامون نسبت به هم بسته بسته هم نیست، اما اینکه اونقدر پنجره هامون باز باشه که بتونیم مثلا قلمرو دیگری رو خودمون پا توش بگذاریم و وارد شبستان وجودی آدم دیگری بشیم، این برای هیچ انسان امکان پذیر نیست. بله بله، نسبت به این علومش همینطوره. وقت در اینجا این مشکل عمده پیش میاد که این مشکلی که از اهم مباحث فلسفه اخلاق، مشکل عینیت در پژوهش‌های تاریخی، مشکل عینیت در پژوهش‌های تاریخی، توجه که معمولا تعبیر ازش می‌کنن به مشکل ابجکتیویتی، مشکل ابجکتیویتی یا مشکل عینیت در پژوهش‌های تاریخی، که آیا پژوهش‌های تاریخی عینیت دارند یا عینیت ندارند. توجه می‌کنید؟ و اگر دارند تا چه حد عینیت درشون وجود داره. قبل برای اینکه ما مبهم سخن نگفته باشیم و حرفمون دقیق باشه، اول آقا من بگم این مراد از عینیت چیه و چند معنا داره و کدوم معناش در اینجا مراد هست. ببینید آقا، لغت ابجکتیویتی که معمولا در زبان فارسی و عربی ترجمه میکنن به عینیت، این لغت گاهی معناش یعنی مطابقت با واقع، و در این صورت مساوی میشه با چی؟ صدق. صدق هم یعنی چی؟ یعنی مطابقت با واقع. صدق یا مطابقت با واقع، گاهی مراد از عینیت اینه، یعنی مطابقت با واقع. و بنابراین اگر گفتن الف به است، این قضیه رو گفتن قضیه ایست دارای عینیت، یا گفتن الف به است قضیه ایست عینی، یعنی الف به است با محکی خودش مطابقت داره، با عالم واقعی که داره حکایت از اون عالم واقع میکنه کاملا انطباق داره بر اون عالم. این گاهی گفته میشه به ابجکتیویتی. اینجا ابجکتیویتی به معنای صدقه، به معنای مطابقت با واقعه. اما گاهی ابجکتیویتی یه معنای دیگری داره و اون معنا آزمون پذیری همگانیه. توجه میکنید؟ آزمون پذیری همگانی که یکی از مباحث فلسفه علم هم هست، معمولا بهش میگن آزمون پذیری همگانی، توجه میکنید، یا به تعبیر یونیورسال تستابیلیتی. آزمون پذیری همگانی، آزمون پذیری همگانی یعنی اینکه یه ادعایی، یه قضیه‌ای طوری باشه که من وقتی عرضه میکنم هر کسی بتواند صدق و کذبش رو تحقیق بکنه، هر کسی در صدد بر بیاد براش امکان وجود داشته باشه که صدق و کذبش رو تحقیق بکنه. اگر یه قضیه اینجوری باشه میگن این قضیه ابجکتیویتی داره. ببینید، فرض کنید که من برای شما این بگم که من دیشب فلان خواب رو دیدم و خواب خودم رو کاملا برای شما عرض میکنم که بیان کنم، گزارش کنم، و فرضم بفرمایید، فرض بفرمایید که من در این گزارشی که از خواب خودم میکنم دقیقاًم صادق باشم، یعنی یک ذره خوابم رو کم و بیش نکنم، دقیقاً آنچه که در خواب دیدم برای شما فرض کنم گزارش کنم. در این صورت این گزاره هایی که من برای شما میگم که چون ممکنه یه خواب تا میاد بیان بشه تبدیل بشه به 200 گزاره، 100 تا گزاره، 50 تا قضیه، درسته؟ حالا این 50 تا قضیه ای که دارن عالم خواب دیشب من رو برای شما بیان میکنن، با فرض این که من صادق القول باشم، این 50 تا گزاره ابجکتیویتی به معنای اول دارن یا ندارن؟ ابجکتیویتی به معنای اول یعنی صدق،
یعنی مطابقت با واقع، واقعا مطابقت با واقع دارن ندارن؟ چون فرض گرفتیم که من چی باشم؟ صادق القول باشم. خب پس در اینجا مطابقت با واقع دارن، اما آیا ابجکتیویته به معنی دوم هم دارن ندارن این گزاره ها؟ نه. یعنی وقتی من میگم دیشب در خواب دیدم که فرض کنید که کنار جوی آبی نشسته بودم، این قضیه فلان کس دیشب در خواب دیده است که کنار جوی آبی نشسته بوده است، این قضیه قابل تحقیق و رد و ابطال برای شما هست یا نیست؟ توجه میکنید؟ این قضیه ای نیست که اگر کسی مثبتش باشه بتونه حقانیتش رو نشون بده و اگر کسی نافیش باشه بتونه چیش رو نشون بده؟ بطلانش رو نشون بده. این قضیه قضیه ایست که آزمون پذیری همگان نداره. یعنی نمیشه در ملأ عام علی رؤوس الاشهاد بیانش کرد و گفت هر کدامتون که باور ندارید برید تحقیق کنید ببینید درست است یا نادرست. اینجا جای تحقیق بر همگان بسته است. توجه میکنید؟ اینا قضیه هایی هستن بدون ابجکتیویتی. یا به همین ترتیب شما توجه بکنید، اگر من اینجور بگم الان که اینجا نشستم، بگم که من الان ذهنم متوجه فلان رفیقمه، توجه میکنید، که الان فرض کنید که مثلا مشرف شده مکه، فرضم شما بفهمید من صادقم در این قولم، اما با این همه این قضیه فلان کس ذهنش متوجه فلان رفیقشه که الان مشرف به مکه شده است، این قضیه اصلا آزمون پذیری همگانی نداره. یعنی صدق و کذبش برای شما قابل تحقیق نیست. اگر صادق باشم صدقشو شما نمیفهمید، اگرم کاذب باشم چیشو نمیفهمید؟ کذبشو نمیفهمید. نه صدقش و نه کذبش برای شما قابل احراز نیست. پس نهایتش اگر شما اینم صادق نیستید چجوری صادق میدونید اگر صدقش قابل احراز نیست برای شما؟ اعتمادن علیه. توجه میکنید؟ اگر یه همچین قضیه ای رو کسی گفت صادقه، اعتمادن لقائلهی میگه صادقه. و اگر یه همچین قضیه ای رو کسی گفت کاذبه، چرا میگه کاذبه؟ لعدم اعتمادهی علال قائل میگه کاذبه. وگرنه خودش منحاز و مستقل از قائل روشی برای تحقیق صدق و کذب شد نداره. این قضایا ابجکتیویتی ندارن. توجه میکنید؟ به هیچ ترتیبی نمیشه ابجکتیویته براشون قائل شد. نمیشه گفت آقا اینا عینیت دارن. عینیت به این معنی این آزمون پذیری همگانی ندارن. توجه میکنید؟ حالا دوستان توجه میکنن که اگر یه قضیه‌ای بخواد وارد علوم بشه، علوم به چه معنا؟ به اون معنایی که در همون اوائل این جلسه، اوائل این ترم عرض میکرد، به معنای دیسیپلین، به معنای رشته علمی، مثل وقتی میگیم شیمی علمه، ریاضیات یه علمه، فیزیک یه علمه، تاریخ یه علمه. اگر یه قضیه بخواد وارد یک علمی بشود، باید حتما به معنای دوم ابجکتیویته داشته باشه. و از این نظر هست که احوال شخصی یه آدمی اگه به صورت قضیه هم در بیان وارد هیچ علمی نمیشن. توجه میکنی؟ اگر یه قضیه خاص وارد هر علمی میخواد بشه، حالا خواه علم تجربی باشه، خواه علم عقلی و فلسفی باشه، خواه علم نقلی و تاریخی باشه، علم تجربی هم خواه علم تجربی طبیعی، خواه علم تجربی انسانی، اساسا توی یک رشته علمی هر قضیه‌ای بخواد وارد بشود، اون قضیه فقط و فقط باید آزمون پذیری همگانی رو داشته باشه. و از این نظرم هست که مثلا فراوان پیش آمده، مثال براتون بزنم، این مثال که میزنم پیش آمده، در اروپا یکی از منجمان اروپا یه ستاره ای رو یک بار در واقع مرصد خودش، در رصدخانه خودش یه ستاره ای رو دید، توجه میکنی؟ و گزارش کرد که در فلان تاریخ و فلان ساعت و فلان دقیقه و فلان ثانیه من یه ستاره ای رو اینو دیدم، از پشت تلسکوپ خودم مشاهده کردم. این ستاره نه قبل از اون تاریخ دیده شده بود و نه بعدن دیده شد. هیچ کدام. هیچ کسی نخواهد گفت که این عالم دروغ گفته ها. اصلا بحث صدق و کذب اخلاقی مطرح نیست. یعنی فرض بر اینه که چیه؟ صادق القول هم باشه. اما چون این قضیه که چون این ستاره ای با این مشخصات این دیده شده است، این قابل تحقیق نیست، نه صدقش و نه کذبش قابل آزمون نیست، قابل آزمایش نیست. اینا هیچ وقت تو علم نجوم وارد نمی کنن که یه همچی ستاره ای هم با یه همچی مشخصاتی وجود داره یا در فلان تاریخ مثلا رصد شده، رؤیت شده، چون یه قضیه ایست که فقط در اون شخص مانده است. یعنی ما روشی نداریم برای تحقیق و صدق و کذبش. بنابراین آزمون پذیری همگانی معناش اینه که صدق و کذب یک قضیه را از غیر راه اعتماد یا عدم اعتماد به قائل بشود احراز کرد، از غیر راه اعتماد یا عدم اعتماد به قائل. اگه قضیه اینجوری شد، وقت میگن ابجکتیویته به معنی دوم رو داره، داراست. توجه میکنیم. حالا این که ما میگفتیم که دیگران بتوانند تحقیق بکنند در صدق و کذب، این دیگران کیا هستن؟ این دیگران بسته به ادعا دو دسته میتونن باشن، بسته به اینکه شما چه ادعایی دارید میکنید. گاهی وقت آقا دیگرانی که باید اینو تصدیق یا تکذیب بکنن، در صدق و کذبش تحقیق بکنن، همه ی انسان ها هست. و گاهی وقتا گروه خاصی، قاطبه خاصی، گروه خاصی از انسان ها هستن. وقتی نمیشه به این تعبیر، گاهی وقتا عرف عامی وجود داره برای تحقیق، گاهی وقتا عرف چی وجود داره؟ عرف خاص. مثال بزنم، اگر فرض کنید که من ادعا کردم که مثلا امشب مثلا خسوفی رو خواهد داد، توجه میکنید؟ این امشب خسوفی رو خواهد داد ابجکتیویته داره، خب به معنی دوم داریم عرض میکنیم، توجه به آزمون پذیری همگانی. چرا؟ چون همه انسان ها اگر مایل باشن، دلشون بخواد، براشون این قضیه اهمیت داشته باشه، میتونن چه بکنن؟ میتونن برن ببینن که آیا این درسته یا درست نیست. اصلا کاری به منم نداشته باشن که من قائل کیم، صادق القولم، کاذب القولم، مشهور به صدقم، مشهور به کذبم، کاری به اینا نداشته باشن. اعتماد به من میکنن نمیکنن، میگن آقا یه همچی چیزی ما فقط شنیده ایم که امشب در فلان ساعت و فلان دقیقه و فلان ثانیه خسوفی رو خواهد داد، میریم رجوع میکنیم، نظاره میکنیم آسمان را، اون وقت میفهمیم که آیا درست است یا درست نیست. اگر درست بود میگیم صادق القول بوده طرف، و الا میگیم دروغ گفت. توجه میکنیم. این آزمون پذیری همگانی، این آزمون پذیری همگانی رو کیا حق صلاحیت دارن در باب صدق و کذبش؟ همه انسان ها، عرف عام. اما حالا مثلا نظریه نسبیت اینشتین چی؟ اینم البته ابجکتیویته معنی دوم داره، یعنی آزمون پذیری همگانی، یعنی شما نباید اعتماد به خود اینشتین بکنید. اما خب با این همه شما میتونید الان برید صدق و کذبش احراز کنید؟ شما لااقل باید 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال ریاضیات، مکانیک، فیزیک بخونید تا بفهمید نظریه نسبیت اینشتین مطابق با واقع هست، مطابق با واقع نیست. خب اگه 25 سال 30 سال 40 سال ریاضیات و فیزیک خوندید، اون وقت دیگه وارد عرف کی شده اید؟ عرف ریاضیدانان، عرف فیزیکدانان. یعنی باید ریاضیدان بود تا صدق و کذب این نظریه رو فهمید، فیزیک و مکانیک باید دونست تا صدق این نظریه رو فهمید. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ پس وقتی میگیم آزمون پذیری همگانی، همه وقتا مرادمون این نیست که همه انسان ها، گاهی به حسب ادعا همه انسان ها حق داوری دارن و حق تست و آزمون دارن، گاهی همه انسان ها حق ندارن، بلکه گروه خاصی از انسان ها حق دارن. حالا اگر بخوایم یه بیان جامعی به دست بدیم که این بیان جامع هم اینو شامل بشه و هم اینو شامل بشه، وقت چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم آزمون پذیری همگانی یا ابجکتیویته به معنای دوم وصف قضیه ایست که کسانی که قابلیت تحقیقش رو دارند بتوانند در بابش تحقیق بکنند. حالا گاهی قضیه جوریه که همه انسان ها قابل تحقیقش رو دارن، گاهی یه عرف خاصی، اینو بهش میگن عرف اهل علم، اینو بهش میگن عرف عمومی. گاهی عرف اهل علم باید این کار رو بکنن. خب توجه میکنید؟ حالا اگر به همین ترتیب تو فقه هم همین جوره، اگر یه فقیه ادعا کرد که به نظر من از مجموعه قرآن و روایات به دست میاد که مثلا فرض کنید که بیع معاتاتی صحیح یا اجازه ناقل است نه کاشف، یا کاشف است نه ناقل، درسته؟ خب حالا این که میگه از مجموعه قرآن و روایات به نظر من به دست میاد که اجازه ناقله، مثلا این یک ادعای ابجکتیویته داره، یک ادعای آزمون پذیر همگانیه. ولی خب همه ما میتونیم در موردش داوری بکنیم، باید فقه بخونیم، اصول فقه و فقه و عرض میکنم رجال و درایه و علم الحدیث و امثال و ذلک رو یه مبادی رو باید طی کرده باشیم، وقت البته میتونیم بگیم آقا سخن تو درست است که میگفتی قرآن و روایات در واقع حاکی از این معنا هستن، یا سخن نادرست است که میگفتی اینجوری. توجه میکنیم این آزمون پذیری همگانی به این معنا، این معنای دوم ابجکتیویته است. حالا دوستان توجه بکنن، نه تجربه نگفتم، نه آزمون نه تجربه، یعنی اگر من گفتم مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است که شما اینو تجربه کنید، ولی همتون توی بازم در واقع چی بکنید؟ آزمون اینجا دوستان توجه بکنن، این البته سوال خوبی بود که فهمیدن، آزمون در اینجا اصلا مراد تجربه نیست. یه سنخ آزمون، آزمون چیه؟ تجربیه. یه سنخ آزمون هم آزمون چیه؟ عقلیه. اگه من گفتم که هر ممکن الوجودی نیازمند به علت است، اینم ابجکتیویته داره، ولی نه از راه آزمایش میشه نشون داد، یا از چه راهی باید احراز و صدق و کذب بشه کرد؟ اون از راه یه استدلال عقلی میشه، ولی بالاخره اینم بهش میگیم آزمون پذیری. بنابراین مراد ما از آزمون پذیری، آزمون پذیری تجربیه، آزمون پذیری عقلی، و حتی یه آزمون پذیری سومی هم که اتفاقا تو تاریخ این آزمون پذیری سومو داریم، و اون آزمون پذیری چیه؟ نقلیه. مرادمون فقط تجربه نیست، آزمون در اینجا معنای عام داره از آزمون تجربی، آزمون عقلی و آزمون نقلی. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این مراد از ابجکتیویته است. خب حالا دوستان به این توجه بکنن، در باب علم تاریخ یه بحث مهمی که وجود داره این بحث ابجکتیویته است. توجه میکنی که آیا در تاریخ ابجکتیویته هست یا نه؟ توجه میکنی؟ و مراد از ابجکتیویته هم ابجکتیویته به معنای صدق و هم ابجکتیویته به معنای آزمون پذیری همگانی، ولی اونی که اهم است آزمون پذیری همگانیه. که آیا در تاریخ آزمون پذیری همگانی وجود داره یا وجود نداره؟ یعنی وقتی من گفتم که فرض بفرمایید که در جنگ جهانی دوم تضاد منفعت مثلا هیتلر با موسولینی هم بی مدخلیت نبوده است در جنگ، خب یه ادعای تاریخی من کردم، آیا واقعا این آزمون پذیری همگانی داره؟ یا شما فقط باید اعتمادن علیه یا لعدم اعتماد کم علیه به خاطر این باید سخن من رد بکنید یا بپذیرید، یا نه میتونید فارغ از اینکه کی حرف زده برید تحقیق بکنید ببینید درست است یا درست نیست؟ خب اول چیزی که در این باب وجود داره تو این بحث ابجکتیویته اینه که مگه تاریخ یه خصوصیتی داره که تو ابجکتیویته شک میشه؟ خب ابجکتیویته به معنای آزمون پذیری همگانی، خب این چرا در مورد فیزیک بحث رو پیش نمیکشن؟ مثلا در باب شیمی چرا این بحث رو پیش نمیکشن؟ چرا در باب علم مثلا فرض بفرمایید که روانشناسی این بحث رو پیش نمیکشن؟ چرا در باب تاریخ این بحث رو پیش کشیدن؟ یعنی چه خصوصیتی در تاریخ وجود داشته که یک کسانی رو گویا به شک انداخته که نکنه تاریخ آزمون پذیری همگانی نداشته باشه و طبعا این مسئله پیش کشیده شده؟ عللی که باعث شده که این مسئله در باب تاریخ مطرح بشه و عینیت در پژوهش‌های تاریخی محل بحث قرار بگیره عللش ایناست. یک علتش اینه که این قبلا هم محل بحث قرار میگیره، اینه که تاریخ داره درباره آن چه که الان بالمره معدومه سخن میگه، توجه میکنی، درباره امر بالفعل معدوم داره سخن میگه، یعنی درباره گذشته. خب وقتی تاریخ داره درباره گذشته سخن میگه، یعنی درباره امری که بالفعل الان دیگه معدومه، و این بالفعل معدومه، درسته؟ و حتی دیگه بالقوه موجود نیست، چون حوادث آینده لااقل بالقوه موجودن، اما این دیگه بالقوه موجود نیست، دیگه امکان تحقق این نیست. خب حالا اگر من یه ادعایی کردم فعل مثل درباره، مثلا عرض میکنم درباره سلطان جلال الدین خوارزمشاه من یه ادعایی کردم، وقتی خود سلطان جلال الدین خوارزمشاه اصلا وجود نداره، شماها چجور میتونید تحقیق بکنید در باب صدق و کذب ادعای من؟ صورت اشکاله ها، البته جواب داره این اشکاله. میخوام بگم پس اول چیزی که سبب شده در باب تاریخ این بحث پیش بیاد که آیا آزمون پذیری همگانی وجود داره یا وجود نداره، اینه که داره درباره گذشته سخن میگه تاریخ. وقتی درباره گذشته، اگر من الان به شما میگفتم که فرض بفرمایید که زید، فرضون زید زنده است، میگفتم زید دیروز با همسرش نزاع پیدا کرد، این آزمون پذیری همگانی داره، چون زید زنده است، همسرش هم زنده است، میشه تحقیق کرد ببینید آیا من راست میگم یا دروغ میگم. اما وقتی که دارم درباره یه زید و همسرش سخن میگم که اینا 300 سال پیش از دنیا رفته اند، اون وقتی میگم زید و همسرش یکی از روزها که تعیینش هم میکنم با هم نزاع پیدا کردن، وقت چجوری میشه آزمون پذیری همگانی؟ شما میگید گریبان کی رو میگیرید تا بفهمید آیا همچین نزاعی صورت گرفته است یا همچین نزاعی صورت نگرفته؟ بله، بعضی از حوادث تاریخی آثارشون الى زمان ناهازا کشیده است. توجه میکنی؟ اینا فرق میکنن. مثلا ببین، اگر من به شما گفتم که مثلا شاه عباس صفوی فلان مسجد رو ساخته است، این بازم با اینکه زید در 400 سال پیش با همسرش نزاع کرده فرق میکنه. چرا؟ چون لااقل این خود این مسجد یه بقایایی از این مسجد هنوزم چه هست؟ باقیه، و شاید بقای این بقایای مسجد یه کمکی به آزمون پذیری همگانیه اون ادعای من در باب مثلا شاه عباس بکنه. شاید، اونم البته با بچه شاید عرض کردم بخواد که اونم مشکلاتی داره خودش. اما وقتی یه نزاعی صورت گرفته بین زید و همسرش که این نزاع آثارش الی زمان ناهازا اصلا باقی نمانده است، وقت اینجا به چه معنا میشه گفت آزمون پذیری همگانی داره این ادعا؟ یعنی آیا غیر از این که به من اعتماد بکنید به من مبرخ، راهی هم دارید برای اینکه بفهمید واقعا اون نزاع صورت گرفته یا نه؟ راهی ندارید؟ چه سالی در اینجا به نظرش اومده که اینجا آدم باید فقط به مبرخ خوب اعتماد بکنه، راه دیگری نداره؟ و کسانی گفتن نه، راه دیگری داره، ما اینجا هم ولو زید و عرض میکنم که همسرش اینا 400 سال پیش هم از دنیا رفته باشن، بازم درباره این که نزاع با هم کردن یا نکردن غیر از اعتماد یا عدم اعتماد مورخ راه دیگری هم داریم. پس یکی از وجوه در واقع ابداع همچین شکی در باب تاریخ اینه که درباره امور بالفعل معدوم سخن میگه، که این امور بالفعل معدوم بعضیشون آثارشون هم حتی تا زمان ما کشیده نشده است. یک مطلب. یه مطلب دومی که وجود داره اینه که تاریخ علم گزینشی است. یک علم سلکتیوه، گزینشگره. که حالا اونم باز عرض میکنم خود اینم چه مشکلی ایجاد میکنه. ببینید، فرض کنید که مثلا واقعه مشروطیت رو شما در نظر بگیرید. خب این یه واقعه ایست که در تاریخ ما مثلا رخ داده، نزدیک به فرض بفرمایید که 100 سال پیش، درسته؟ این واقعه مشروطیت چقدر حادثه درش رخ داده؟ از حادثه های بسیار بسیار ریز بگیری تا حادثه های بسیار درشت و چشمگیر، چقدر حادثه های ریز و درشت کنار هم رخ دادن رخ دادن بر هم متراکم شدن تلمبار شدن تا یه چیزی به نام مشروطیت رخ داد. درسته؟ انقلاب اسلامی خود ما رو در نظر بگیریم، چقدر حادثه در طول ده‌ها سال یا لااقل دو دهه 20 سال در ایران، در خارج از ایران، در میان علما، در دانشگاه ها، در حوزه های علمیه، در میان اقشار مردم، توجه میکنید، در طبقه سلطنتی، در روابط اون طبقه با مردم، چقدر حادثه های ریز و درشت رخ داده است تا برایند کلیش بهش میگیم انقلاب اسلامی ایران. خب این حادثه ها به یک معنا لا تعد ولا تحصى. اما وقتی از من به عنوان یک مورخ میخواد که درباره این حوادث که موجب پیدایش انقلاب اسلامی شد تاریخ بنویسم، ضرورت اقتضا میکنه که همه این حوادث رو نقل نکنم. نمیتونم نقل بکنم، اگه میخوام نقل بکنم مثنوی 70 من کاغذ شد. درسته؟ کی میتونه بگه من در وسعم هست که هر حادثه ای که ادنا مناسبتی و ادنا ارتباطی با انقلاب اسلامی ایران داشته من اون رو ثبت و ضبط بکنم؟ اصلا در وسع هیچ مورخی نیست. پس وقتی از من میخواد که مثلا یه کتاب مثلا درسی بنویسم در باب انقلاب اسلامی ایران، من مورخ الا و لابد باید سلکتیو باشم، باید گزینش بکنم. یعنی این ها اینو ذکر نکنم، اون دو تا رو ذکر بکنم، اون پنج تا رو ذکر نکنم، این سه تا رو ذکر بکنم، اون چهار تا رو ذکر نکنم. درسته؟ چاره جز این ندارم، بدی ندارم. در وسع انسانی نیست که بتونه همه چیز رو بازگو بکنه. یعنی همه چیز رو بازگو بکنه ببینید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینم بنویسید که تو مثلا روز 17 شهریور یکی از شهدا صبح که از خونش اومد بیرون با پدرش مثلا نزاعی هم داشت و این نزاع هم بی تاثیر نبود. اینا همه چیز در مدخلیت داره دیگه، اما که در وسع انسانی نیست. خب حالا پس چاره ای جز سلکتیو بودن نیست. و اما اگه فقط بحث سلکتیویته بود مشکلی نبود، اما مشکل اینه که گزینشی عمل کردن مورخ نیاز به چی داره؟ به ملاک گزینش داره. چرا از این پنج تا حادثه اون دوتاش ذکر کرد این سه تاش ذکر نکرد؟ ترجیح بلا مرجح که نمیشه. حتما تو ذهنش اون دوتا به نظرش می آمده زیربت ترند با چی؟ با انقلاب اسلامی. و اون ستاره به نظرش می آمد بیربت ترند، چون شکی نیست که وقتی من در میان 1,000,000 حادثه میام 100 تاشو انتخاب میکنم، حتما در این انتخاب یه ملاک انتخابی دارم دیگه. به گزاف که نمیام بعضی ها رو فرو بنهم و بعضی ها رو بر بگیرم. این فرونه هادن بعضی از حوادث و برگرفتن بعضی از حوادث دیگه حتما یه ملاکی داره. خب وقت اینجاست که مشکل پیش میاد. این ملاک چیه؟ توجه میکنید این ملاک چه هست؟ بر اساس چه ملاکی بعضی از حوادث رو من زیربط دانستم بعضی ها رو بیربط دانستم؟ این که بعضی از حوادث به نظر من مورخ زیربطن و بعضیشون بیربطن و نباید تو کتابم بیاد، این به یه ملاکی ملاک گزینشی در درون من تقیی داره. یه ملاک های گزینش دیگری داره، میبینید اون حوادث که از نظر من بیرفت بوده در نظر او زیرفت میاد، و اون حوادث که در نظر من زیرفت بوده در نظر او بیرفت میاد. از این نظرم هست که اگه به شما به 10 تا مورخ با 10 تا ذوق و سلیقه و دیدگاه مأموریت واحدی بدید، بگید هر 10 تاتون میخوایم یک کتاب، هر کدامتون یک کتاب در باب انقلاب اسلامی ایران بنویسید، اون وقت میبینید که کتاباشون کاملا با هم فرق میکنه. اون یه حادثه رو ذکر کرده، اون اصلا ذکر کرده این حادثه به میون نیورده. اون یه واقعه رو با طول و تفصیل بیان کرده، اون نه اون واقعه رو به اجمال بیان کرده. اون دو تا واقعه رو در کنار هم بیان کرده، اون نه اون دو تا واقعه رو بیان کرده ولی گویا بی ارتباط با هم بیان کرده. خب نه چرا؟ این مال دیدگاه مورخه. دیدگاه مورخ تو این که چه حادثه ای رو گزینش بکنه از میان این حوادث مربوط به انقلاب اسلامی و کدوم رو گزینش نکنه مؤثره. خب حالا اگر دیدگاه مورخ بخواد مؤثر باشه، اون وقت اینجا این مقدار آزمون پذیری همگانی چی میشه؟ آقا خدشه دار میشه. خب حالا ممکنه، حالا بعد عرض میکنم یکی یکی اینا رو جواب میگم، ممکنه کسی بگه آقا این اشکالی که شما در باب تاریخ میکردید، این اشکال اختصاص به تاریخ چه هست؟ نداره، در جاهای دیگری هم هست، وجود داره، که خواهیم گفت که آیا همچه حرفی درسته یا درست هست. ولی گفتن کسانی، گفتن این اختصاص نداره به تاریخ، که اونم باز عرض میکنم. پس مطلب دومم اینه که علم تاریخ گزینشی است و گزینش بدون ملاک امکان نداره و ملاک ها دیدگاه های شخصیه. از نظر مثلا مارکسیستا که معتقدند به نقش اقتصاد، تو هر حادثه تاریخی وقتی بخواید ازشون تحلیل بکنید، فوراً رفت سراغ چیاش؟ سراغ اینکه هیچی مسائل اقتصادی گوشه و کناری پیدا کنن. توجه میکنی؟ یه مورخ هم که غلبه روح دینی براش وجود داره، مثال برای شما بزنم، شما فرض کنید یه مورخ مارکسیست باشید، اگه من از شما مأموریتی مثلا کسی به شما بده که آقا شما 10 سال کار بکنید و جنگ‌های صلیبی رو تحلیل کنید، وقتی شما اگه دیدگاه‌های مارکسیستی داشته باشید، تو این برای اینکه تحلیل بکنید جنگ‌های صلیبی رو، دائما میرید سراغ چی؟ سراغ مسائل اقتصادی. میگید آقا صلاح الدین ایوبی یه مقدار فئودال بود، مثلا یه مقدار زیاد زمین در مناطق کردستان عراق و کردستان ایران و از حرفا داشت. توجه می‌کنید؟ ریچارد شیردل تحت فشار مالیات مالیات‌ده‌ها بود. توجه می‌کنی؟ برای اینکه این فشار مالیات‌ده‌ها رو فلان بکنه، اومد یه جنگی رو خودش درش دامنگیری کرد که بتونه توجیه بکنه از مالیات‌دهان مالیات گرفتن خودش رو. هی ذهن رو می‌بری رو مسائل اقتصادی. حالا اگه یه کسی روحیه دینی داشته باشه و بگن همین واقعه رو چیکار بکنه توجیه بکنه، میگه بله مردم اورشلیم مسلمان بودن ولی معصیت کردن. توجه میکنید؟ اومد خدا این نار برشون مسلط کرد که ببینید با روحیه دینی برخورد میکنه با قضیه، اصلا مسائل اقتصادی که تو ذهنش نمیاد. تو همین جنگ ایران و عراق، توجه میکنید؟ تو همین جنگ ایران و عراق، تو واقعه طبس، شما تو هر کدوم از این وقایع ببینید دیدگاه ها فرق میکنه. یه کسی میگه که خدا نظر لطفی به مردم ایران داشت، وقت مردم در خواب بودن همشون، ولی در بیابان ها چه کرد؟ مثلا هواپیماهای آمریکایی رو در هم شکست، در هم خورد کرد. حالا یکی کسی ممکنه تحلیل دیگه بکنه، بگه تو محاسباتشون اونا چیکار کرده بودن؟ اشتباه کرده بودن. این دیدگاه‌های مختلف در اینکه یه واقعه خاصی رو چجوری بیان بکنیم تأثیر داره. خب حالا این دیدگاه‌ها کدومش درسته و کدومش نادرسته؟ آیا دیدگاه اقتصادگرا درسته؟ دیدگاه عرض میکنم معنویت گرا درسته؟ دیدگاهی که به نقش شخصیت ها بها میده. در باب انقلاب اسلامی ایران بعض کتاب هایی که نوشتن تمام اهمیت رو به شخص حضرت امام سلام الله علیه دادن. خب اینا معلومه دیدگاه چی دارن؟ شخصیت گرا دارن تو تاریخ. توجه میکنی؟ که فکر میکنن فقط نقش مؤثر در تاریخ فقط شخصیت ها هست. عوضش کسانی هم باز همین انقلاب اسلامی ایران چون تحلیل کردن که گویا اصلا امام بی‌نقش بودن، چون اصلا نه اینکه دشمنی هم با امام دارن، نه، چون اصلا دیدگاهشون دیدگاه شخصیت گرا نیست. تو تاریخ فکر میکنن شخصیت ها چندان تأثیر تو تاریخ ندارن، بیشتر عموم مردمن، توده های مردمن که تأثیر دارن. خب حالا تو این دیدگاه های شخصیت گرا، دیدگاه های اقتصاد گرا، دیدگاه های فرهنگ گرا، دیدگاه های معنویت گرا، دیدگاه هایی که به نوعی عرض میکنم که دخالت خدا رو در امور دخالت میدن تو تاریخ، این دیدگاه کدومش درسته و کدومش نادرسته؟ هر چی شما بفرمایید به یک معنا به نظر میاد نادرست گفتید، یعنی ترجیح به نامرجح دادید. به نظر نمیاد که بشه گفت این دیدگاه درسته اون دیدگاه نادرسته. اینه که الا و لابد یه اندکی آزمون پذیری همگانی به نظر میاد که لطمه میخوره، که البته البتانش جواب میدم از یه اشکال. اینم یک مطلبه. یه مطلب بعدی که وجود داره که باز تاریخ رو در مزان این قرار میده که آزمون پذیری همگانیش محل شک و شبهه باشه، اینه که تاریخ درش کمیابیش ارزش‌ها مدخلیت دارن، با اینکه تو فیزیک ارزش‌ها مدخلیت ندارن، تو شیمی ارزش‌ها مدخلیت ندارن. ببینید آقا، هیچ وقت شما دیده اید که یه مثلا فیزیکدانی، یه شیمیدان، مثلا یه فیزیکدانی بگه که متاسفانه جاذبه زمین خیلی کمه نسبت به مثلا ماه، یا خوشبختانه مثلا جاذبه خورشید زیاد است نسبت به کره زمین،
اصلا بحث خوشبختانه و متاسفانه و این حرفا وجود نداره. یه فیزیکدان با یک دید خشک علمی به امور نگاه میکنه، براش هیچ فرقی نمیکنه که جاذبه زمین، اون میگه وضع دنیا اینجوریه، خوشم بیاد اینجوریه، بدم هم بیاد اینجوریه، بپسندم یا نپسندم به حال اینجوریه. تو فیزیک به نظر میاد که هیچ وقت ارزش ها راه ندارن، توجه میکنی؟ تو شیمی ارزش ها راه ندارن، تو مکانیک ارزش ها راه ندارن، تو ریاضیات ارزش ها راه ندارن، توجه میکنید؟ البته به لحاظ تاریخی گفته شده است که حتی یه وقتی در ریاضیات ارزش ها راه داشته. شما یادتون بیاد اون، نمیدونم دوستان حالا آشنایی دارن یا نه، یادتون بیاد که ارسطو و بعضی از فیلسوفان یونان قدیم میگفتن اکمل الاشیاء دایره و کره است، توجه میکنید؟ میگفتن تو اشکال مسطح اکمل الاشیاء دایره است، تو اشیاء سه‌بعدی و فضایی هم اکمل الاشیاء چه هست؟ کره است. خب این خودش یه ارزش داوری دیگه، توجه میکنید؟ ولی خب دیگه الان ما فرسنگ ها فاصله گرفتیم از اون روزی که کسی بگه آقا به نظر من اصلا دایره یه کمالی داره که این کمال رو مثلا مربع نداره، پس کنید، یا کره کمال داره که مخروط نداره مثلا، فاکی نیست. با یه دید خشک علمی نظر میشه به امور، میگن آقا وضع اینجوری، خوشت میاد بدت میاد. از این نظرم هست که شما اگه به عنوان یه ریاضیدان مارکسیست باشید، مسلم باشید، یهودی باشید، بودایی باشید، بیدین باشید، دیندار باشید، به عنوان یه ریاضیدان کتاب ریاضیتون سبقش فرق میکنه، رنگش فرق میکنه. یعنی شما یه کتاب ریاضی وقتی میخونید میفهمید نویسندش مارکسیست بوده یا مسلمان؟ چی نمیفهمید؟ چون بلمره ریاضیات از ارزش گذاری خالی شده. اینه که یه کتاب ریاضیات که میخونه اصلا از کتابش نمیتونه فهمید که نویسندش چه دینی داشته، چه علاقی داشته، چی نمیفهمید. اما آیا همین امر صادقه در مورد کتاب جامعه شناسی؟ نه. توی کتاب جامعه شناسی آدم 10 صفحه که میخونه میفهمه که یه گرایش های نویسنده داشته. چرا؟ چون به نظر میاد که جامعه شناسی اونقدر از ارزش ها خالی و تهی نشده است، توجه میکنی؟ که مثلا ریاضیات تهی شده، فیزیک تهی شده، مکانیک تهی شده. الان دیگه تو سر تا سر یک کتاب مکانیک یک کلمه متاسفانه وجود نداره، یک کلمه خوشبختانه وجود نداره. اما تو کتاب‌های تاریخ هم همین جوره. تو کتاب‌های تاریخ هر چقدر هم مورخان بخوان با دید خشک نگاه بکنند و خواسته های خودشون و سلایق خودشون رو دخالت ندن و ارزش های خودشون دخالت ندن، بعضی وقتا مثلا می‌بینیم که طرف میگه که و لشکریان فلان کس در فلان کشور جنایت ها کردن. این لغت جنایت یه مفهوم چی داره دیگه؟ یه مفهوم ارزشی داره. آدم بخواد ارزمان دید خشک علمی داشته باشه باید بگه این افراد فلان کشور، بعد از اثباتم شد بگه افراد فلان پادشاه در فلان کشور 250,000 انسان رو سر بریدن. این 250,000 انسان رو سر بریدن یه دید خشکه، اما به جای این که بگی 250,000 انسان رو سر بریدن گفتی جنایت کردن، این لغت جنایت دیگه چی میشه؟ یه بار ارزشی داره. یعنی بالاخره شما یه دیدی خودتون نشون دادید، یه نشون دادید که من متنفرم از این کار، بد کاری کردم، توجه میکنی چه کنم؟ یه مثلا میگید که مثلا سلطان جلال الدین خوارزمشاه یه مقاومت هایی در مقابل لشکر مغول کرد، اما متاسفانه کارش به جایی نرسید. تا میگید متاسفانه یعنی چی؟ یعنی شما مثل این که خوشبختید، خوشبخت میبودید اگه کارش به جایی میرسید و ناراحتید از این که چرا مغولان تونستن شکستش بدن، توجه میکنید؟ خب این ویژگی، این ویژگی سوم، ویژگی ارزش ها دیگه اختصاص به تاریخ هم نداره. امروزه گفته شده که در علوم انسانی ارزش ها دخالت دارن، نه فقط در تاریخ، تو تاریخ وجود داره این، حتی تو روانشناسی هم وجود داره، تو جامعه شناسی هم وجود داره. هر چه علوم بتونن از ارزش ها خودشونو خالی بکنن پیشرفتشون بیشتر میشه. هر علمی به میزان رها شدنش از ارزش ها، البته دوستان توجه پیشرفت میکنه، دوستان توجه بکنن آقا عالم باید با ارزش زندگی بکنه، ولی علمش باید چی باشه؟ اینو تو با هم خط نکنیم. آخه بعضی وقت آدم وقتی مباحث رو میگه، من دیدم جای دیگه هم که این مباحث رو طرح میکنم، میگن آقا پس علم بی تعهد شما میگی؟ میگیم بله علم بی تعهده، عالم باید با تعهد باشه، توجه میکنید؟ علم در چه البته با تعهد وجود نداره، علم که وابستگی به جایی نداره، علم باید واقع رو کما هو بیان بکنه، توجه میکنی؟ یعنی من مثال اشو بزنم، اگه از من به عنوان یک مورخ بخوای تاریخ جنگ ایران و عراق رو بنویسم، من وقتی یه مورخ با انصاف با وجدان علمی ام که دقیقاً بیان میکنم، بگم آقا تو این جنگ تو فلان حمله ایران شکست خورد، عراق پیروز شد، تو فلان حمله فلان شد، بهمن شد، تو فلان حمله ایران این اشتباه رو مرتکب شد، تو فلان حمله عراق این اشتباه رو مرتکب شد، در فلان حمله متاسفانه ایرانی ها زدن مثلا فرض کن فلان کودکستان رو بمبارون کردن، در فلان حمله هم عراقی ها زدن فلان کودکستان رو بمبارون. من باید تمام اینا رو با دید خشک علمی بگم. مورخ صحیح اینه. البته خود من تا که میشنم میفهمم که عراق پیروز شده ناراحت میشم، شکی ندارم، تا چون طرفدار ایرانم و به نظرم میاد حق اقتضا میکنه که طرفدار از ایران بکنم، شکی نداره. خودم البته ناراحت میشم وقتی میفهمم که ایران در فلان حمله شکست خورده، اما این ناراحتی نباید تو تاریخ نویسیم مدخلیت داشته باشه. باید علم تاریخ هم بشه یه علم تاریخ بی ارزش، یه علم تاریخ فارغ از ارزش، فارغ از ارزش گذاری. ولی خب البته خودم به عنوان یک انسان البته متعهدم، از بعضی چیزا ناراحت میشم، از بعضی چیزا خوشحال میشم. تحلیل فرق میکنه البته. نه نه تحلیلم نه، میشه تحلیل کرد و میشه باز تو تحلیلم چیکار کرد؟ ارزش گذاری نکرد؟ نه داوری. ببینید اگر من به شما گفتم که آقا علل جنگ ایران و عراق رو تحلیل بکن، میتونید شما توی تحلیلتونم ارزش داوری ها رو بدخلیت ندید. صرف این که تحلیل میخوایم بکنم معنیش نیست که فقام حتما ارزش رو وارد کار بکنم. تحلیلم مثل توصیف میتونه چی باشه؟ فارغ از ارزش باشه. تحلیلم دقیقا میتونه مثل توصیف باشه. در چه جهت مثل توصیف باشه؟ در جهت اینکه توصیف میتونه خالی از ارزش گذاری باشه، تحلیلم به عینهی میتونه خالی از ارزش گذاری باشه. یعنی صرف تحلیل شدن معنیش این نیست که ارزش گذاری درش راه پیدا کرده. نه خیر، میتونه آدم بدون ارزش گذاری هم تحلیل بکنه. وقت دوستان توجه بکنن، ما هیچ وقت اینو اشتباه نباید بگیریم. ما عالم متعهد میخوایم اما علم متعهد نمیخوایم. علم باید دیدش خشک باشه، دیدش دقیقاً واقعیت‌ها رو بازگو بکنه. خوشمون میاد یا بدمون میاد، خوبه یا بده، توجه می‌کنی؟ من به عنوان یک مورخ، به عنوان یک مسلمان، شکی نداره که طرفدار اینم که به هر صورتی که شده واقعی ایده قدیر خم اثبات بشه در مقابل سایر مسلمین، در مقابل سنی‌ها. اما با این همه اگر تفحص تاریخی به من نشون داد که اسناد و مدارک به اندازه کافی وجود نداره برای این، به فرض عرض میکنم من باید صریحاً بگم آقا اسناد و مدارک به اندازه کافی بر وقوع واقعی قدیر خم وجود نداره، به فرض دارم از بطر میکنم در مورد قدیر خم وجود داره ها. میخوام اینو توجه بدم که دل مشغولی انسان به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک اگزیستانسیالیست، به عنوان یک بودایی یه حرفه، اما اینکه این دل مشغولیاش نباید تو تاریخ نویسیش مدخلیت پیدا بکنه اون یه حرف دیگریه. اگه یه همچین چیزی میشد وقت ما علم تاریخ فارغ از ارزش داشتیم، در این حال که البته هیچ مورخی خودش فارغ خارج از ارزش نیست. مثل فیزیکدان هم میمونه، فیزیکدان هم همینجوره، شیمیدان هم همینجوره، پزشک هم همینجوره. اونا هم یه سلسله خواسته هایی دارن، یه سلسله خوشایند ها و بدایند هایی دارن، ولی اجازه نمیدن این خوشایند ها و بدایند هاشون تسری پیدا بکنه در چی؟ در علمشون. نه نه، مورخ میتونه در این گونه موارد چیکار بکنه؟ همین جوره. مورخ آقا در اگه یه جایی تشخیص داد که یه واقعی یه حوادثی رو نباید گفت، اصلا باید ورود درش پیدا نکنه، نفیان و اثبات باید از ورود در اون بحث اجتناب بکنه، اما نمیتونه وارد بحث تاریخی بشه و دخل و تصرف تو واقعهای گذشته بکنه، برای که یه جوری بشه که به نفع در بیاد. توجه میکنی؟ یعنی به تعبیر دیگری اگر من به عنوان یه مورخ ازم خواستید که در باب جنگ ایران و عراق تحقیق تاریخی بکنم و بعد دیدم این تحقیق تاریخی من، فهمیدم این تحقیق تاریخی من بالمعال به ضرر فلان کشوری که من دوستش میدارم مثلا به ضرر ایران تمام میشه، باید اصلا از ورود در این بحث چه بکنم؟ اجتناب بکنم. اما نمیتونم بگم من وارد بحث تاریخی میشم و بعدم حوادث رو یه جوری کنار هم میذارم، یه جوری فصل و وصل میکنم که نهایت کار به نفع کی در بیاد؟ به نفع مثلا کشور مطبوع من در بیاد، به نفع ایران در بیاد. نمیتونم چیکاری بکنم. حق طلبی اقتضا میکنه که بگن آقا ما اصلا معافیم از این کار، نفیان و اثباتا معافیم، اصلا وارد این بخش از تاریخ من نمیشم. همین. اما اینکه واردش بشم و بعدم چنان چسب و وسته بکنم حوادث رو به هم، چنان فصل و وصلی بکنم که این فصل و وصل نهایتش به سود ایران تمام بشه مثلا، خب این خیانت به حقیقته. ما نمیتونم چیکاری بکنیم. اینه که بفرمایید.
نه نه، توصیه علمیه،
توصیه علمیه. چون علم، چون علم، نه نه، توصیه علمیه. علم یعنی چی؟ علم یعنی من بیانی از واقع به دست بدم که با خود واقع با هم چی داشته باشه؟ مطابقت داشته باشه. نه نه، توصیه اخلاقی ندارم. نخه خیانت به عنوان عالم، نه به عنوان عالم گفته متکفل شده که چیکار کنه، واقعیت ها رو بازگو کنه یا واقعیت ها رو تحریف بکنه. نه نه،
اگر
بله بله بله، میگم چرا
نه
نه نه، میگم خیانت کرده، میگم قضیهش با واقع مطابقت نداره، پس قضیهش کاذبه. اما خودش که داره میگه این قضیه کاذب نیست و به عنوان قضیه واقع داره جلوه‌گر میکنه، این خائنه دیگه، خیانت میکنه. بنابراین ما داریم این عرض میکنیم، ما میگیم اساسا نمیشه کسی بگه آقا من آمدم بیان واقع براتون بکنم، وقت اتفاقا خلاف واقع رو به عنوان واقع عرضه بکنه. توجه میکنی؟ خلاف واقع نمیشه عنوان واقع. نهایتش اینه که بگن آقا در باب فلان واقع سکوت میکنه، هیچ نفیان و اثباتا حرفی نمیزن. نه اینکه به تعبیر دیگری آقا سخن گفتن واجب نیست، میشدم سخن نگی، ولی وقتی سخن گفت دیگه راست گفتن چه هست؟ توش واجبه. من میتونم در باب یه واقع هیچی نگم، بگم من دخالت نمیدم. اما چی؟ به چی؟ به واقعیت ندیگه، چون در واقع حرفی نزدن. ممکنه به دستن در کاران، اون حرف دیگه، اون بحث اخلاقیشه که ایشون مطرح کردن. نه، به واقع، ببین به واقعیت چی خیانت میکنه؟ کسی که در واقعیت سخنی بگوید و خلاف واقع بگه، غیر از اینه؟ اما اگه من هیچی نگفتم، مثلا از من پرسید که آقا این طولش چقدره، من هیچی نگفتم، گفتم من هیچ اظهار نظری نمی‌کنم، درسته؟ به این واقعیت خیانت، خیانت به واقعیت، خیانت علمیه دیگه، به این خیانت صورت گرفته؟ نه. تو کی سکوت بکنه؟ نه، مثلا حرفم جایی که نمیگه چه قدر طوله این. من بحثم در اینه که یک کسی بگه آقا، بهش بگن آقا این به نظر تو چقدر طول داره، چقدر طول این خودکار چقدره؟ من هیچی نگفت، چون هیچی نگفتم، هیچ سخنی به عهده نگرفتم و بنابراین نمیشه به من گفت آقا حق گفتی، نمیشه گفت باطل گفتی، هیچ. اما اگه یه وقتی، خب نه، اون حرف اخلاقیه، نه اون بحث اخلاقی است که ایشون مطرح کرد، نه از لحاظ علمی دارم عرض میکنم. از لحاظ علمی وقتی کسی در واقع خلاف گفته که سخنی اول بگه، اول آدم میتونه اصلا سخن نگه، اما اگه سخن گفت یه ملتزمه به صدقشه، باید صادقانه سخن بگه. توجه میکنی؟ حالا مورخ هم اینجوره. من به نظرم میاد بعضی وقتا اگر مورخ استشمام کرد که نتیجه تحقیقات تاریخی در فلان مقطع تاریخی استشمام کرد، این مثلا به زیان، مثلا فرض کنیم که دین تمام میشه، به دین، خب باید سکوت کن، هیچی نگه، اصلا در اون برهه تاریخ اظهار نظر، اثبات ها نفیان نکن. اما اگه کسی گفت من میخوام مورخ باشم، دیگه باید واقعیت ها رو بازگو کنه، میخواد به سود دینش تمام بشه، میخواد به زیان دینش تمام بشه، معنی نداره. تو میخوای طرفداری از دینت بکنی، طرفداری از دینت به این صورت باشه که اصلا وارد اون بحث تاریخی نشو، هیچی نکن، نه نفی نه اثبات. به تعبیر دیگری کسی که در سخن میگوید با سخن خوب گفتن خودش ادعا کرده است، یه ادعایی رو به عهده گرفته و اون ادعا اینه که من میخوام واقع رو برای شما بازگو بکنم. اینجا اگه واقع رو بازگو نکرد خیانت علمی کرد. اما کسی هیچی نگفت ادعایی نکرده و چون هیچ ادعایی هم نکرده ما هیچ چیزم بر گردنش نمیگذاریم، ازش نمیخوایم. حالا مورخان باید یه همچی کاری بکنن. متاسفانه این کار در تاریخ صورت نمیگیره، نه در میان ما صورت نمیگیره، بلکه در میان مورخان غربی هم خیلی کم از کسانی که دید خشک علمی داشته باشن به امور و بگن آقا حادثه این بود. توجه میکنید؟ بگن آقا هیتلر این انگیزه ها رو داشت، این نیت ها رو داشت، این موفقیت ها رو پیدا کرد، این شکست ها پیدا کرد. توجه میکنید؟ در زمان حکومت او این بهبودام صورت گرفت، این پسرفتان صورت گرفت. همه شو بگن. معمولا مورخان اینجوری نیستن. با چهره ای مثل استالین یا مثل هیتلر که برخورد میکنن دیگه فقط ارزش داوری های منفیشون تو کار میاد، دیگه هیچ جهت مثبتی بیان نمیشه. نه بگیم آقا این بود، این بود، این بود، اینم بود، البته این خوبی هم وجود داشت، همه رو باید گفت خوب یا بد. در باب همه هم هست. مثلا شما در باب همین هیتلر آقا غفلت نباید کرد که این هیتلر در زمانی که خودش وجود داشت یه پیشرفت‌های فنی عظیمی هم کشورش پیدا کرد. اینا رو معمولا ما باید بازگو بکنیم، مورخ باید بازگو بکنیم. البته کشتارگاه ها هم سر جای خودشه، کوره های آدم سوزی هیتلر هم سر جای خودشه. نه اینا رو باید کتمان کرد به سود اینها، نه اینا رو باید کتمان کرد به سود اینها. مورخ یه همچی دیدی باید داشته باشه تا یواش یواش کار مورخ مثل کار فیزیکدان بشه، مثل کار یه ریاضیدان بشه که هست و قفی تو کارش وجود نداره. چون این وجود نداره، بعضی گفتن از این لحاظ هم آزمون پذیری همگانی در باب تاریخ صدق نمی کنه. این مطلب. حالا من باید به این ادعاها از دو بابت بپردازم، به این ستا. یکی این ستا اشکال رو ببینیم به توصیف تاریخی چقدر وارده، یکی هم این ستا اشکال رو ببینیم به تحلیل تاریخی چقدر وارده. چون هر کنم از این اشکالات ممکنه متوجه توصیفات تاریخی باشه و ممکنه متوجه چی باشه؟ تحلیل‌های تاریخی. توجه می‌کنید؟ ممکنه کسی بگه در مقام توصیف تاریخی مثلا اینا وجود داره، این مشکلات وجود داره. یکی ممکنه بگه در مقام تحلیل تاریخی این مشکلات وجود داره. و اگر دوستان دقت بکنن می‌بینن این مشکلات اون که مهم‌تره تو قصه چه قسمتشه؟ تو تحلیل تاریخیه. توجه می‌کنید؟ وگرنه این که فرض کنید که فلان مثلا رئیس جمهور در فلان تاریخ پشت رادیو این سخنرانی رو کرد که یه توصیف تاریخیه، این بازم کمتری اشکالات بهش وارده. تا وقتی که میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم تحلیل تاریخی بکنیم. حالا عرض میکنم، قبلا هم گفته بودم به تحت عنوان تبیین تاریخی، حالا عرض میکنم. حالا این بحث نشونه میذارم چون خودم خسته هم، اگه فشار بیارم باز پردن نمیتونم بیام. السلام علیکم و رحمت الله.